أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف بأن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا صد عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولائكة هم المعتدون. در جاهلیت چهار ماه ممنوع بود جنگ و خونریزی. اسلام همون را امضا کرده است. اشهر حرام در برابر اون هشت ماه دیگر خصوصیتی داشت. بعد از اینکه اسلام حاکم شد و سراسر حجاز یدخلون فی دین الله افواجا شدند و جنگ و خونریزی برطرف شد، تمام دوازده ماه شد اشهر حرم، چون جنگ در داخلی حوزه اسلامی دیگه محرم بود. بنابراین اون جنگی که در چهار ماه محرم بود دیگر آن دوازده ماه محرم است در داخل حجاز. البته نسبت به بیگانگان همچنان این حکم اشهر حرم محفوظ است. مطلب بعدی آن است که امام رازی در تفسیرش از جناب شافعی نقل میکنند که ایشون استدلال کردند که رسل تارک صلاح جایز است، برای اینکه خدا فرمود اگر توبه کردند و نماز گذاشتند و نماز گذار بودند و زکات دادند اونها را آزاد بگذارید. به چون انتفاع قصد مشروط به سه شرط است و مرکب هم ینتفی به انتفاع عهد اجزا، اگه کسی توبه اعتقادی کرد ولی نماز را اقامه نکرد باز محرود دور و دم است. این استدلال جناب شافعی را فخر رازی رد نکردن، فقط گفتن اگر در باره زکات این اشکال بشود پاسخش آن است که زکات به دلیل خاص خارج شده است. جوابش هم این است که نماز هم باز به دلیل خاص خارج شد، که اون چیز از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است این است که در شما در جهاد با مشرکین مقاتله کنید حتی یقول لا اله الا الله، همین که موحد شدن کافی است. پس اونها شرط کمال است. یه وقت است بگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این شرط صحت است. یه وقت بگن لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، این معلوم است چون با قرین همراه است این شرط کمال است. گرچه تعبیر مشابه تعبیر لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بطهور و مانند آن است، اما طبق شواهد خارجی محمود بر نفی کمال است نه نفی صحت. در اینجا هم طبق شواهد خارجی کمال توبه در اقامه صلات ایتای زکات است، وگرنه در محروم بودن دم، محبوس بودن خون، اقامه نماز به ایتای زکات لازم است. بله، منطقه طبق شواهد خارجی که وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن با اونها مقاتله کنید حتی یقول لا اله الا الله، معلوم بشود که اقامه صلات و ایتاء زکات شرط کمال است نه شرط اصل قبول توبه. عقیده شون این باشه دیگه. حالا ما اگر احراز کردیم که توبه کردن ولو با اقرار، بلو با اقرار خودشون خوب ابراز میشوند. همون جناب امام رازی نقل میکند یک اسیری با صدای بلندی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشنید سه بار گفت اتوب الی الله لا الی الرسول، اسم حضرت رو میبرد نه لقب رسالت رو، گفت اتوب الی الله ولا اتوب الی محمد صلی الله علیه و سلم، سه بار این جمله رو گفت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عرف الحق لأهله فارسلوا، این موحد شد حق را شناخت، چون که اساس توبه الی الله است که لازم نیست به طرف ما توبه کند که به طرف الله باید توبه کند و کرد. دیگر نفرمود به این که حالا ببینید نماز میخونه یا نمیخونه و امثال زاله، بنابراین همین را خود جناب امام رازی هم نقل میکنه. پس معلوم میشود به این که اقامه نماز و ایتاء زکات اینا شرط کمال توبه است، وگرنه شرط صحت همون اقرار درونی است. در جریان کشتار ابوبکر اونجا خود امام رازی دیگران هم همین مشکل دارند که چطور در جریان رد ابوبکر با مانع زکات و مبارزه فرغان ابوبکر هم یا به همین آیه استدلال کرده است که اگر کسی توبه کرد و نماز را اقامه نکرد یا توبه کرد و نماز را اقامه کرد ولی زکات نداد محدور الدم است، یا نه از جهت این که اینها باقی بودند در مقابل حکومت مرکزی ایستادند. یه وقت است کسی زکات نمیدهد، یه وقت است که نه در برابر حکومت مرکزی وقتی به اصطلاح اونها خلیفه کسی را اعزام میکند برای جمع زکات بی اطلاعی میکنن و رد میکنن، این در مقابل حکومت ایستادن است. خود جناب فخر رازی میگوید به این که کاری که ابوبکر کرده است، حالا اگر برای ظاهر آیه و آتاد زکا نباشد شاید برای این جهت باشد که یه وقت کسی زکات نمیده این محدور دم نیست، یه وقتی با حکومت مرکزی درگیر است یعنی حاکم اسلامی مأمورین و عاملین علیها را اعزام میکنند برای دریافت زکات یده نمیدن، این یاغیگریست و باقی بودن است، این برقی باعث شروع قتال است. مطلب دیگر آنست که این که فرمود به این عهد و مر مشکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله، از اینجا معلوم میشود که مسائل اسلامی و اصول دین تحقیقی است تقلیدی، وگرنه مشرک حق تحقیق نداشت، به اون میگفتن که بگو لا اله الا الله و اگه لا اله الا الله را از ما نپذیری محضور دمی، لیکن قرآن فرمود که اگر مشرک از شما مهلت خواست که بدارید من در این کار تحقیق کنم، یه امر اعتقادی است به شو امر اعتقادی است و تحقیقی است و تقلیدی، بجد من تحقیق کنم حرفای شما رو بشنوم حرفای دیگران رو بشنوم چی میگن. از اینجا معلوم میشود که این به تقلید وابسته نیست، تقلید کافی نیست، تحقیقی است، لذا باید فرصت داد و تقلیدم کافی نیست تا بگوین به این که هرچی ما میگیم تو اطاعت کن، بلکه باید بگن حالا که تو از تحقیق هستی این ندارد. گرچه قبلا قد اولا سبی و ربش و الحکمت و الموعظت الحسن و جادر هم بلدی هست یعنی ایفا شده است، براهین اقامه شده است، منتها حالا یک نفر اگر این براهین به اون نرسی یا به نظر او کافی نیامد این حق تحقیق مستعنف را دارد. پس مادامی که در صدد تحقیق هست این محدور الدم نیست و محبوب الدم است، برو برگردد و به مأمنش برسد. ولی برمیگردد تا تحقیق کند واقعا. حالا چند فرد در اینجا مطرح است، این که مدتش چقدره، یکی این که اینکه فرمود فعجر و حتی اسمع کلام الله یعنی تمام قرآن را، یکی همون بحثی که کلام الله منظور است، یا حالا اگر خواست برهانی را که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقامه کرده است اون برهان در قرآن نیست، یا براهینی که وجود برکست امیر سلام الله علیه دارد زایش در قرآن نیست، خود اونها از لب قرآن استفاده کردن، همه اینها جز کلام الله هست. منتها چون ریشه اینها کلام الله هست، تعبیر به کلام الله شده. چنین که در زیر تعلیلش هم این است که ذالک بانه هم قوم الله یعلمون، ولی اگر بخوان عالم بشن گاهی با برهان نقلی گاهی با برهان عقلی عالم می شود. حالا اگر خاص اون خطبه توحیدی است که علی سلام الله علیه را مطالعه کند تا برش جا بیفتد، یا در باره احتجاجات پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به صورت سنت نبوی ارائه شده است فکر بکند، باز همه اینها مشمول این حتی یسمع کلام الله است. در اون فرق که من چقدر اینا مهلت دارد، این نصاب مشخصی ندارد. بعضی هستن که دقت بیشتری میخوان بکنن، تحقیق بیشتری بکنن، یا حافظهشون ضعیفه یا درکشون ضعیفه یا حوصله‌شون زیاده یا تحقیقشون گسترده. بعضی هم هستن که در حد معتدلن، بعد چند مقدار فحص و بررسی به نتیجه میرسن. بنابراین یه نصاب مشخصی ندارد که نظیر فسیح و فی الارض اربعت اشهر که مدت دار باشد، حالا یا 4 ماه یا 4 روز یا 4 هفته، مشخص نیست و این به عرف و خصوصیت های اشخاص واگذار می شود. ولی اگر قرائن حافظ دلالت کرد که این شخص می خواهد اخر وقت کند، زمان بگذراند، این همون حکم عام را پیدا می کند، دیگه مستثنا نیست، همون محدور و دم بودن است. اگر برای حکومت اسلامی ثابت شد که این بخواد وقت بگذراند، این با سایر مشرکی یکسان است. اما اگر بر او ثابت شد که او در سایه تحقیق است واقعا، و اگر او ایمان بیاورد ممکن است عده زیادی هم ایمان بیاورد، در اینجا باید واقعا با او مهلت داد. فاجره حتی یسمع کلام الله، زیرا حدش این است که ذالک بانه قوم لا یعلمون، این لا یعلم بخواهد عالم بشود زمان میخواهد، و این هم به عرف اون محدود وابسته است، به خصوصیت اشخاص وابسته است. اون 4 ماه را که مهلت دادن باز برای همین زمینه است که تحقیق کنند. حالا اگر چون چه کسی واقعا در اون 4 ماه موفق نشد، دسترسی نداشت، گفت اجازه بدید من بیام در حوزه اسلامی تحقیق کنم، این راه باز است، به او پناهندگی داد دیگر. خب بعد می فهمد به این که این که ما می گوییم اینها محدور و دمن، نه تنها برای این است که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 سال بد کردن، نه تنها برای این است که مسلمین را 13 سال رنجوندن، کشتن، تبعیدشون کردن، نه برای آن است که بعد از هجرت هم به مقاطب شما بادرد کردن. سخن از قومیت نیست، این اصلا با اسلام مسئله دارد. حالا این بخشایی که ملاحظه فرمایید مشخص میشد که اینا با شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا با شخص مسلمی از جهت که قوم خواستن مشکل ندارن. بحثایی که در سوره مبارکه بقره گذشت یا در سوره بروج هست، اینا نشون میداد که درگیری رسمی مشرکین با مسلمین در اون مسئله دین است. آیه 217 سوره مبارکه بقره این بود: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس اونا مشکل سرزمین و معدن و کوه و قومیت و نژاد و اینا ندارن، فقط مشکل دین دارن، یعنی با دینتون مخالفن. تمام تلاش و کوشش رو اینه مرتب با شما درگیرن تا شما رو از این دین مرتد کنن. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. بعد فهمد اگه کسی مرتد بشود، خب این به دین آسیب رسونده. یه وقت از کسی ایمان نمی آورد، تحیات داره، تحقیق میکنه، اون حساب دیگری داره. اما بعد قبول تحقیق و پذیرش ایمان، دست از ایمان بردارد، این لعبه به دینه. چه چنین که در سوره مبارکه بروج آیه هشتم بعد از نقل جریان اصحاب اخدود فرمود سر این که اونها بیرحمانه اینها رو تو کانال عذاب سوزوندن این بود که آیه هشت سوره بروج و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، این کفاری که مؤمنین را در اون کانال سوخت و سوز قرار دادن و سوزوندن از اونها انتقام دین رو گرفتن و از اونها انتقام نگرفتن مگر برای اینکه نه اونو مستدگیرن همین و ما نقم از این شهدا الا ان یؤمنوا این شهدا بالله العزیز الحمید. پس معلوم می شود که طبق آیه سوره بقره و طبق آیه سوره بروج این مشرکین با دین مؤمنین مشکل داشتن نه با قومیت و نژاد و امثال ذلک، چون که مشرکین هم در حقیقت با شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکل نداشتن، با رسالت او با نبوت او مشکل داشتن. لذا در این بخش سوره مبارکه توبه کاملا مسئله رو تحلیل میکنن به همون این که اگر یه وقتی هم مهم تکرار است برای بیان کردن این جهت است که اینا اصلا با دین شما مشکل داره، حالا مرازی فهمید که سر تکرار مشخص بشه. همون کیفه یکونو للمشرکین عهدون عند الله و عند رسوله این لا یکونو عهدون، چون این استفهام انکاریست منظری نفی است، یعنی عهد اونها باید به طرف اونها نفذ بشود با اونها طرف تعهد نیستید الا الذین، چون اون کیفه به منزله استفهام انکاری است به منزله نفی است، جمله قبلی گویا جمله نافی است، یعنی لا یکون للمشرکین عهد الا الذین الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الهی متقین را دوست دارد. این متقین همونطوری قبلا ملاحظه فرمودی تقوای عبادی و مانند آن نیست، همون تقوای سیاسی است. تقوای سیاسی عبارت از آن است که در این مسئله سیاسی انسان حکم خدا را رعایت بکند. مؤمنین تقواشون همه جا یکسان است، یعنی اگر عبادت انجام میدن لله است و اگر در مسائل سیاسی هم معتدلانه رفتار میکنن لله است. اما یه تقوای مشرکین دارن، اون دیگه تقوای انسانی است نه الهی. مشرک دو قسم است، برخشون عادلن برخشون فاسق. عدلی که با شرک میسازد همون عدل انسانی است، یعنی یه کافری است که در مسائل اعتقادی به خدا و قیامت معتقد نیست ولی تو مسائل انسانی و مردمی به عهدش وفا میکنه. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم از همین قبیل است. و قرآن کریم درباره مشرکین حجاز میفرماد به اینکه اینا نه تنها عدل الهی را رعایت نمی کنن، عدل مردمی را هم رعایت نمی کنن. اکثر این مشرکین فاسقن، معلوم است که این فسق انسانی و مردمی است دیگر، وگرنه فسق الهی فسق دینی خب همه شون فاسقن. این تو نیست که یک مشرک عادل باشد. که می فرمون که در این جهت همه مشرکی شریکن که اینا همه شون فاسقن و کافرن و اهل عذابن و اینکه دستور خدا را اطاعت نمی‌کنه. تو اینها یه افراد شروری هم هستن که گذشته از اینکه دستورات الهی را از قبیل اطاعت و عبادات اینها رعایت نمی‌کنن، اون روابط مردمی را هم رعایت نمی‌کنن. این همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که بود اگر مسلمان نیستید لاغل در دنیا آزاد منش باشید تو کون و احرارا فی دنیا کن. پس کافر دو قسم است، یک کافری است که در امور مردمی فاسق است، یک کافری که در امور مردمی فاسق نیست گرچه همگان در امور دینی فاسقند. یعنی یک کافر است که سارق است، خائن است، کم فروش است، احتکار میکند، رعایت عهد نمیکند، این یک کافری است که در امور مردمی هم فاسق است، یه کافری است که نه فقط اون معصیت‌های الهی را مرتکب می‌شود، در امور مردمی کم فروش نیست، گران فروش نیست، احتکار نمی کند، نقض عهد نمی کند و مانند اون. این در امور مردمی فاسق نیست. اگر در این بخشا گاهی به تقوا دعوت می کنند، گاهی فرماید که اکثر این مشرکین فاسقن، نظر به این جهت است. ان الله يحب المتقين، این تقوای سیاسی را ذات اقدسه را در سوره مبارکه مائده که بحثش قبلا گذشت به صورت روشن بازگو کرده است. در آیه دوم سوره مبارکه مائده به این صورت فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا. حالا یه عده نسبت به شما بد کردن، شما را تبعید کردن، حقتون رو ضایع کردن، این وادارتون نکنه که شما تعدی کنید، نسبت به غیر مجرم هم بیمهری کنید. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله. این واتقوا الله نه یعنی نماز بخونید، روزه بگیرید، اون کارهای الهی است که در جاش محفوظه، اما در اینجا واتقوا الله در امور مردمی واتقوا الله. حالا کفار به دو دسته تقسیم شدن، یه عده به شما بد کردن، یه عده نسبت به شما بد نکردن. اگر یه عده نسبت به شما بد کردن، نسبت به همون عده انتقام بگیری، این وادارتون نکند نسبت به سایر افرادی که کاری با شما نداشتن، شما نسبت به اونا تعدی بکنی. چه اینکه در آیه 8 همون سوره مبارکه مائده مشابه این مطلب آمده که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. حالا اگر یک گروه کافری مشرکی نسبت به شما 40% بد کردن، شما هم 40% نسبت به اون انتقام بگیرید، نه 50%. یا 40 نفرشون نسبت به شما بد کردن، 10 نفرشون کاری به شما نداشتن، شما نسبت به اون 10 نفر هم کار نداشته باشید، تعدی نکنید. اعدلو هو اقرب للتقوا، این عدل همون عدل سیاسی و عدل مردمی، گرچه اطلاق دارد عدلهای دیگر رشان می شود، ولی موردش عدل مردمی. خب فرمود به این که این گروه مشرکین به این صورتن که به چیزی ابقا نمی کنن، کیفه به این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. ال که در بحث دیروز معنا شد، ذمه را هم گفتن به این که اینو جزء امور مردمی است که در نهان انسان ذات اقدس اله اینها را به ودیعت نهادینه کرده است و در قیامت هم همین رو مسئولن، این هم حجج الهیست، بالاخره خدا عطا کرده این عقل و این فطرت را. ذمه را هم ذمه گفتن برای اینکه این امر مردمی بین المللی و جهانیست، پیش همه مردم هم همینطوره، اگه کسی تعهد کرده بعدش عمل نکرده مذموم میشه، اون چه باعث مذمت میشود بهش میگن ذمه. این یه امری نیست که حالا مخصوص شرقی باشه یا غربی، مال اسلام یا غیر اسلام، قبل از اسلام و بعد از اسلام، بین مسلمین و غیر مسلمین، در سراسر عالم این در درون همه نهادینه شده است. بالاخره آدم یه چیزی تعهد کرده دیگه. شما میبینید که فقه ما این چیزی آمده، اگر جنگی مشرکین علیه مسلمین سفرهایی کرده و حکومت مرکزی با سرانشه تعهد کردن که این جنگ تن به تن اینطور باشه، یه سرباز از این طرف، یه سرباز از اون طرف، حالا یه سرباز از اون طرف آمده میدان، یه سرباز از این طرف دارد میدان و نزدیک است که این سرباز مسلمان شهید بشه، حالا بگن این رو کمک بکنید، از اون طرف مخفیانه به او وسیله بدید، نه، این کار بگن حرامه، که او که شهید شده یه مختصری در میدان رنج میبرد، بعد روح و ریحان و جنت و نعیم. ولی ما بیام اسلام را زیر سوال ببریم و نقض عهد بکنیم برای این که چند روز او بیشتر زندگی کنند. خب چرا این وفای به عهد واجب است، رعایت شرط واجب است؟ برای این که این جزء احکام درونی هر انسان است و اگر کسی این کار را نکرد مذموم میشود. تذمم، تحوب، تحرج، تعصب از همین قبیل است. تعصب یعنی کاری که انسان وقتی رو بخواد گرفتار اسم و معصیت می شود. تحرج یعنی کاری که اگر انجام ده به حرک می افتد. تحوب یعنی کاری اگر این کاری کرده به حوب و معصیت مبتلا می شود. کان و حوب و کبیرا، حوب یعنی گناه، حائب یعنی معصیت کار. تزمع هم از همین قبیله. تعود به این که ما از را توقع داریم، حالا اینا مسلمان نیستن، موحد نیستن، ولی بالاخره انسان که هستن. اینی که ذات اقدس ایراد دارد مذمتشون میکند، نمیگد اینا چون کافرن. خب کفرشون بالاخره سرجاش محفوظ. کافر تو عالم زیاده و میشد با کافرم کنار آمد. تا کم کم برسیم به اون آیه که جز قرر این بحثاست، این هم لا ایوان لهم. فهمود اینا لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن. حالا میبینید این بچه مسلمان های فلسطین ناشارن دست به انتقاضه بزنن. و اینکه اصلا اگر خدای ناشده کسی بایم که رقیب سرسختی روبرو شد، اصلا قابل زندگی نیست در محدوده. هیچ تعهدی روش، امضای رو، هیچ تفاهمی رو محترم نشماره. لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن. چون جنگ تن به تن شرط نبود، جنگ مغلوبه بود، گروهی بود. اگر شما به این فرق مراجعه فرمید بحث جهاد، اگر بناشو سفارایی کردن، جنگ بناشو تن به تن باشد، پیاده سوارا یه طرف، سوارا یه طرف، به تعهدم کردن رجلن برجل، اونجایی که دولت مرکزی با دولت شهر تعهد کردن رجلن برجل، علا رجلن برجل، اونجا وفای عهد واجب است. این هم مذمت هایی که میکنن رو جنبه انسانی و مردمی این قضیه، نه رو جنبه الهی. همون لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه. بعد چون قرآن کتاب روز است، کتاب ابد است، مبادا کسی خیال کنه دنیا مشکل قومی داشتن، اون خوی جاهلیت بود، اینا با قریش هماهنگ نبودن، با شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله داشتن، او رو در آیه بعد به صورت اصل جامع ذکر میکنن. و اما این که ما گفتیم لا یرغبون فیکم، نه چون شما یه قبیله خاصید، اونم یه قبیله مخصوصا مشکلی در جاهلیت و امثال ذلک داشتید، نه از اون قبیله نیست. اینا لا یرغبون فی مؤمنه، این اصلا با ایمانش مشکل دارن. چه شما چه دیگری؟ سر تکرار این لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن. بعد فهمود به این که اینا آدم های خوشحرفی هم هستن. یرضونکم با افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. وقتی حرف میزنه حرفاش هم گیراست. در سوره منافقون موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمود به این که من این حرفا رو به شما ابلاغ میکنم که به دیگران بگید که گرفتار چرب زبانی منافقین نباشن. و ازا رأیتهم، آیه 4 سوره منافقون است، و ازا رأیتهم تعجبو که اجسام هم، یه ظاهر آراسته‌ای دارد. و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنن تو طرزی اونا حرف میزنن که وادار میشه گوش بدی. حق به جانب میگرن، به عنوان دفاع مملکت حرف میزنن، به عنوان استقلال حرف میزنن، به عنوان آزادی حرف میزنن، طرزی حرف میزنن که جاذبه دارد. به این یقولو تسمه، خب اون تسمه ظاهری که باشه، خب هر کی حرف میزنه آدم گوش میده. یعنی ما تو نوبتهای قبلم بحث شد که دو جور سمیع داریم. یه سمیع یعنی کسی گوش میده، میشنوی آقا چی میگه. ذات اقدس اله به این معنا سمیع همه چیز است، به کلش این سمیع همه اسوات و آهنگ ها رو میشنوه، هم غیبت و سب و لعن و فحش رو مشتبه، هم دعا. یه سمیع به این معنی که گوش به حرف آدم میده. ما هم تو ادبیات فارسی هم همین حرف داریم، میگیم فلون کس گوش به حرف ما نمیده، فلون کس گوش به حرف آدم میده، فلون بچه گوش به حرف ما میده، فلون بچه گوش به حرف ما نمیده، یعنی نمیشته ترتیب اثر آدم. یا فلون بزرگوار گوش به حرف ما نمیده، یعنی خواهش ما رو قبول نمیکنه، اما فلان بزرگوار گوش به حرف ما میده، یعنی خواهش ما رو قبول میکنه. اینی که ما در ادعیه در پایانش میگوییم ربنا انک سمیع الدعا، یعنی از بس بزرگواری که گوش به حرف دایی میدی، ما یه خواسته داشتیم شما دستی به سر میدی. خدا سمیع الدعا است،
یعنی گوش به حرف داعی میده، وگرنه نه یعنی میشنود و او همه چیز میشنود، او سب بلند رو میشنود، غیبت رو میشنود. اینجا که فرمود به این یقول و تسمع لقولهم، نه معنیش اینه که اگر اینا حرف زدن تو میشنوی، خب هر که حرف بزنه آدم میشنود، یک کسی که صحیح و سامع باشه خب حرف گوینده رو میشنود دیگه. فرمود نه، شأن اونها اینه که طرز جاذبه دار حرف میزنن که تو باورت میشه، تو که باورت میشه یعنی مردم قبول میکنن، یعنی توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاتر از اینایی. من تو را طرزی معنوس کردم که ولی تعرفن نه و بیله نه بود شخص تو این طوری. اول کسی پشت این دیوار حرف بزنه ما میفهمیم عرب یا عجمه، بچه هست یا بزرگساله، زن یا مرده، یعنی تون صدا. اون چی که بنام امواج از فضای هنجرش بیرون میاد مشخصه اوست. فرمود من طرزی تو را آگاه کردم که تو از لحن حرف اینا میفهمی اینا منافقن یا نه. بره تعرفن نه ها فی لحن نگو. حالا یه کسی پشت پرده داره حرف میزنه آدم میفهمه زنه یا مرده دی. فرمود اینا چه جلوز حرف بزنن چه پشت پرده حرف بزنن تو میفهمی اینا منافقن یا صالحن. این بار شخص پیغمبر سرست و قهران گوش به حرف اینا نمیده. اما توده این اصحاب و مردم فریب حرفای جاذبه دار منافقین می‌خورن. اما از بعد اینا شیرین و جاذبه دار و حق به جانب حرف می‌زنن که این مستمع باورش میشه. و یقولو تسمع لقولهم، این گوش براشون میدی. مشابه همین مضمون در آیه محل بحث آمده که فرمود اینا طرزی هم که یرجونکم به افواههم به تعبا قلوبهم، وقتی حرف میزنن رضایت شما جلب میکنن، باورتون میشه که نه هم بجارم میگن، چارت شیرینکاری میکنن، چارت مغالطه میکنن. لا یرقبو فیکم الا ولا ذمتن یرجونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این اکثر این گروه که منافقان رفتار میکنن نه تنها جنبه الهی رعایت نمیکنن، جنبه انسانی هم رعایت نمیکنن. فکون و احرارا فی دنیاکم هم نیستن، چون اونجا مستقیما خطاب به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از صدر آیه منافقون همین داره، اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول. خطاب از اول تا این آیه چهارم به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونجا از این جهت مفرد بود. بعد فرمود اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا، یک کار روانی هم اینا کرده که ضمناً تعلیم کتاب و حکمت هم باشه. فرمود اینا در این تجارت ها ضرر کردن، برای اینکه چیزی عادیش نمیشه. انسان یه مسافر ابد است، اینا یه لذت زودگذر، لذت کاذبه چند روزه رو گرفتن و سرای ابد از دست دادن. اشتر و با آیات الله ثمن قلیلا، نه این که حالا مال کم گیرشون آمده، حالا برفرض مال زیادش هم گیرشون بیاد. صدوا انفسهم بالانصراف و صدوا غیرهم بالسرف صد و عن سبیل ناسا و ماکان یعملون. بعد اون اصل کلی رو ذکر میکنند. فهم که این که ما گفتیم نه برای مسئله دشمنی و قومی و قبیلی باشد. اینا اصولا لا یرغبونه فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ما باده این وقتی خیال بکنیم که جریان جنگ قبیلی و عشیری و امثال ذلک است. شما نباشید دیگران هم همطورن، مثل دیگران هم همطورن. اینا با ایمان شما مشکل دارن، نه با قومیت و نژاد شما. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتا و علی شهم المعتدون. الحمدلله.